خادم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت توس تجارت آتی ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسانی متعهد و مجرب با نام تجاری آب معدنی هیما 7 تولید و بسته‌بندی و عرضه می‌کردند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، آب معدنی طبیعی هیما را انتخاب می کنید. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-33-280-892. آب معدنی طبیعی هیما.
امروز بخیر همراهان گرامی شنوندگان محترم، شما شنونده همیشگی رادیو تهران. اگر به رادیو، دستگاه رادیو دسترسی ندارید، صدای پایتخت شبکه رادیویی تهران رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال بفرمایید. بودن همیشگی شما مایه دلگرمی ماست. با علم ساعت 11 دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی بازار تهران همراه باشید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر دوستان و همراهان رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه امروز بازار تهران. شنبه 19 آبان 1403 هست و ما باز هم با شما همراه هستیم. تازه‌های اقتصادی و بازار اقتصادی رو بررسی خواهیم کرد در برنامه امروز. اخبار اقتصادی رو با خبرنگار بخش اقتصادی برنامه تقدیم می‌کنیم به شما. اقتصاد به زبان ساده رو آقای امیر وکیلیان خواهیم داشت. با رئیس انجمن انبوه‌سازان در مورد وام مسکن و البته 14% وام مسکن 14% و تعهدات بانک‌ها برای تسهیلات مسکن که خب خیلی‌هاش میگن اجرایی نشده صحبت می‌کنیم. به بازار طلا و سکه در اولین روز هفته حتماً سری خواهیم زد. بازار بورس و سرمایه رو هم با آقای حاجی بند بررسی خواهیم کرد و البته اخبار اقتصادی که تقدیم شما خواهد شد. خلاص امروز اینجا در کنار شما در بازار تهران بررسی خواهیم کرد اوضاع اقتصادی رو. همراه ما باشید. 30094 هم سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما. بفرمایید. در بخش در واقع پیام‌های شما و درخواست‌های شما ما اعلام کردیم که هر جا و در هر بخش اقتصادی و هر سوال اقتصادی که شما داشته باشید ما سعی می‌کنیم حتما در این برنامه پیگیر اون باشیم و به سوالات شما حتما با حضور کارشناسان پاسخ بدیم. پس دوستانی که علاقمند هستن که سوالاتشون رو اینجا در بازار تهران از ما بپرسن، لطفاً به 30094 پیامک ارسال بکنن و برای ما سوالاتشون رو بفرستن. ما ان شاءالله حتما پاسخ خواهیم داد به سوالات شما عزیزان. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، رادیو تهران. و اما در اولین بخش برنامه امروز بریم به اخبار اقتصادی سری بزنیم. آمار اخبار اقتصادی رو همکارمون آقای امیر ملکزاده برای ما خواهند گفت. سلام به شما آقای ملکزاده، روز بخیر، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید. امروز هم قصد داریم که نگاهی داشته باشیم به اخبار اقتصادی که حالا در طول روزهای گذشته داشتیم. با توجه به آغاز هفته من میخوام که از یک دو روز قبل‌تر شروع بکنم که ما روز پنجشنبه رویداد کیشینبکس رو به اتمام رسوندیم، 11 دوره نمایشگاه بورس، بانک، بیمه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خصوصی سازی که با نام کیشینبکس همه ساله در جزیره کیش برگزار میشه، روز پنجشنبه به اتمام رسید. این رویداد بیش از 100 شرکت کننده داشت که امسال نسبت به سال‌های گذشته با حدود 30% افزایش مشارکت کنندگان مواجه بود. استقبال خیلی خوبی از سمت فعالان اقتصادی و بنگاه ها از این نمایشگاه به عمل اومد. در روز پایانی این نمایشگاه آقای حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از این نمایشگاه بازدید داشتن و در گفتگویی که اونجا با خبرنگاران انجام دادن یک سری خبرهایی رو اعلام کردن. ایشون گفتن که در هفته پیش رو، یعنی این هفته که ما الان داخلش هستیم، دو تا موضوع مهم رو ایشون در مجلس قراره که پیگیری بکنن. اولی درباره بودجه و دومی درباره ورود مجدد خودرو به بورس کالا که این روزها در جریان هستید. بحث عرضه مجدد خودرو توی بورس کالا قوت گرفته. حالا هفته گذشته وزیر محترم سمت اعلام کردن که این اتفاق نمیفته، اما با این وجود آقای حسینی اعلام کردن که از این تصمیم و این گفته های آقای اتابک بیخبر هستند و هفته آینده اطلاعاتی در واقع جلساتی برگزار خواهد شد در این خصوص و گفتن که هنوز قانونی برای عرضه خود رو در بورس کالا تصویب نشده. ایشون همچنین گفتن که با سازمان بورس تلاش میکنیم که تعدیلاتی رو در بودجه در خصوص افزایش سقف مالیاتی شرکت ها داشته باشیم و سازمان بورس در این زمینه تلاشایی رو انجام داده. بله. همچنین بر اساس حالا سازمان بورس هفته گذشته سهم حقیقی ها، حقوقی ها و صندوق های سهامی به ترتیب 167 هزار میلیارد تومان معادل 75% از معاملات بودش توی هفته گذشته. همچنین تعداد سهامداران فعال در بازار سرمایه اهم از حقیقی و حقوقی 181811 نفر بودند و در این بازه هم توی این هفته گذشته 3 صنعتی که توی بازار سرمایه ما جز 3 صنعت پرگردش بودن به ترتیب صنایع فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات و محصولات شیمیایی بودن. ما امروز صبح امروز همچنین افزایش نرخ دلار نیمایی رو هم داشتیم بعد از اون یک هفته که یک حالت رکودی رو ما در قیمت دلار نیما داشتیم. امروز بعد از یک هفته نرخ دلار حواله در مرکز مبادله به 49469 تومان افزایش پیدا کرد. همچنین در حوزه واردات گوشی‌های آیفون که برای اون ارز مسافرتی اختصاص داده می‌شد، با تعرفه 30% که شب گذشته شامگاه روز جمعه اعلام شد، برای گوشی‌های آیفون 16 پرو مکس با ظرفیت 1 ترا تقریبا میشه 20,800,000 تومان که خب اون قیمت تمام شدهش به 126 میلیون تومان میرسه. برای آیفون های با مدل 16 ظرفیت 128 گیگ هم عوارض و حقوقی ورودی میشه 10,390,000 تومان که بر این اساس قیمت تمام شده یک گوشی آیفون 16 میرسه به 63 میلیون تومان. حالا اینها خبرهای مهمی بود که ما در طول یکی دو روز اخیر داشتیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای ملک زاده، لطف کردید، روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. خب امروز شنبه است، اولین روز هفته، الان هم ساعت 11:09 است. به نظرم میرسه که دیگه وضعیت معاملات در بازار سرمایه الان دیگه تقریبا روشن شده. بریم یه سری هم بزنیم به بازار سرمایه و بورس، همراه بشیم با همکارمون آقای حاجی وند که این بازار رو به اتفاق ایشون بررسی خواهیم کرد. آقای حاجی وند سلام به شما، روز بخیر، اولین روز هفتهتون بخیر، بفرمایید.
بله سلام خانم نصرودی، خدمت شما همکاران در بازار فرمان و شنوندگان عزیز،
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. خب بازار سرمایه امروز چطور شروع شد آقای حاجی وند؟
خدمت شما عرض شود که برخلاف یکی دو هفته گذشته امروز شرایط در بازار سرمایه تقریبا خوب آغاز شد و خوب در هم فعلا داره ادامه پیدا میکنه. شاخص بورس تقریبا 30,000 واحد تا به الان رشد کرده، در ارتفاع 2,047,000 واحد قرار گرفته. حجم ارزش معاملات برای این ساعت از روز در مقایسه با حالا روزها و هفته های گذشته بدک نیست، بیش از 4 میلیارد سهم عقد تقدم معامله شده. شاخص کل حوث هم رشد 7,000 واحدیش نشون میده که واقعا در بازار سرمایه مثل که اوضاع قدری خوب هست. و از طرف دیگه در فرابورس هم شاخص این بازار که تقریبا دو سه ماهی بود حالا احوالش ناخوش بود، تقریبا در یک نمودار و روندی، امروز تقریبا 120 واحد رشد کرده. آمارها هم بخوایم ورق بزنیم و نگاه کنیم، الان که ما داریم صحبت میکنیم 90% نمادهای بورسی که 316 نماد رو شامل میشن مثبت هستن و تنها 34 نماد در بورس منفی هستن. در فرابورس آمارها میگه که 67% نمادها که 245 نماد معاملاتی هستن مثبتن و تقریبا 119 نماد هم نماد منفی هستن. صفحه خرید و فروش هم در بورس فرابورس جالبه، 56% نمادها در بورس مثبت، فقط 1% نمادها منفی صفحه خرید صفحه فروش هستن. در فرابورس این آمار 40% صفحه خرید رو نشون میده برای نمادها و 17% هم صفحه فروش رو نشون میده. ورود و خروج پول حقیقی هم نشون میده که در حال حاضر در مجموع چیزی حدود 400 میلیارد تومان پول وارد بازار سهام توسط سهامداران خرد و حقیقی شده که تقریبا نشون میده آمار خوبی هستش. نگاهی به بازار سرمایه کنیم، فعلا ریسک‌های منطقه و سیاسی خیلی کم رنگه در بازار سرمایه، یه مقدار خیالش هم بابت بودجه راحته. به هر حال دفاع خوب برای زمینهای خوبی به لحاظ موارد مطروح در بودجه سال آینده برای بازار سرمایه انجام شده. البته که تا 10 آذر که بخواد بودجه به صحنه علنی مجلس بیاد احتمال داره که خب بالاخره در کمیسیون های مختلف موضوعات مختلفی رو مطرح کنه، ولی از این بابت فعلا بازار سرمایه آسوده خاطر است. نکته دیگه این است که سایر بازارها از جمله طلا و ارز هم فعلا یک روند باثباتی رو دارن و خوبیش برای بازار سرمایه اینه که فعلا در کوتاه مدت حتی نقدگی از سمت بازار سرمایه به اون سمت نمیره. فعلا بازار به سامان هست، مثل همیشه توصیه کنیم به رنگ های مثبت صفحه های خرید در بازار سرمایه کسی توجه نکنه. اگر میخواد مستقیم بره در بازار سرمایه خرید و فروش کنه، سوداوری و موضوعات بنیادی هر یک از نمادها و صنایع رو در نظر بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزار آقای حاجی وند، انشالله که موفق و معید باشید و انشالله که باز هم تا آخر هفته با خبرهای خوب در خدمت شما باشیم. ممنونم، روز بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، ساعت 11:13 است. اما بشنوید از پرداخت وام 300 میلیون تومانی دولت برای خرید خودرو. اول خدمت شما عرض بکنم که حالا در مورد رانندگان محترم تاکسی، سرکار خانم شادی مالکی گفتن که برای دریافت خودروی B511 برای رانندگان محترم تاکسی، گفتن این ماشین یکی از خودروهایی که در سبد پیشنهادی برای تاکسی رانان برای نوسازی قرار داره و سازمان تاکسی رانی 300 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 8% برای نوسازی خودروهای تاکسی برای متقاضیان این خودرو در نظر گرفته و خودروساز هم تسهیلات 300 میلیونی با کارمزد 14% رو در نظر گرفته. ایشون گفتن که راننده هایی که متقاضی دریافت این ماشین هستن میتونن در سامانه نوسازی ثبت نام بکنن و نسبت به تهیه خودرو اقدام بکنن بر اساس آخرین آمارها در یک ماهی اخیر 50 نفر متقاضی دریافت خودروی بی 511 در تهران بودند. من نمیدونم این خودرو چه خودرویه، مال کدوم شرکته میدونید؟ حالا احتمال میپرسیم خودروی بی 511. بعد گفتن که آها، گفتن خودروی جدیده، هنوز به عنوان تاکسی توی شهر فعال نشده، در بازی زمانی محدود اعلامی ثبت نام متقاضیان خوب بوده و قطعا با ورود اولین سری این خودروها استقبال بیشتری صورت میگیره. مثل که خیلی ها نمیدونن هنوز این ماشین چیه، ولی خب بله حتما چش، بله حتما از کارشناس بازار خودرو میپرسیم. آخه این وام شرایط دیگه ای هم داره برای خرید مثلا خودروهای کار کرده و وام خرید فوری خودرو، اینها این دو تا چیز هم داره، دو تا عنوان دیگر هم داره که گفتن وام خودرو فوری توسط شرکت‌های مالی و اعتباری تعیین میشه. معمولا این میزان وام بین 50 تا 70 درصد ارزش کلی خودرو هست. همینطور شرکت‌های مالی و اعتباری مدت پرداخت باز پرداخت وام خودرو فوری رو اونها خودشون تعیین میکنن. این مدت بین 12 تا 36 ماه هست و میتونن با این وام فوری ماشینشون رو تحویل بگیرن. اما وام خرید خودروی کار کرده هم داریم که خب گزینه مناسبی برای اونهایی که نمیتونن خودروی نو بخرن و قسطی هم میخوان بخرن. اینها گفتن که باید با یکی از بانک‌های مؤسسات مالی مراجعه بکنن و مدارک رو ارائه بکنن. خدمتشون گفته میشه که این وام چگونه است و چه شرایطی داره. اجازه بدید که من سلام بکنم خدمت جناب حسین دلاور، کارشناس محترم حوزه خودرو. اول راجع به کلیت بازار تو این روزها باشون صحبت بکنیم، بعدم راجع به این وام از حتما ازشون میپرسم. آقای دلاور سلام به شما، روز بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. این روزها بازار خودرو چگونه است آقای دلاور؟
ببینید شرایط چند رکود هست، یعنی خرید و فروش خودرو در حداقلش داره انجام میشه. اما به خاطر نوسان قیمت ارز،
بله،
برای بعضی از خودروها افزایش قیمت رو داشتیم که بیشتر هم روی یه سری نمونه های وارداتی بود.
بله،
که قیمت رفتش بالا.
درسته.
اما در با این افزایش قیمت هم که اتفاق افتاده، باز خرید و فروش خیلی حداقله. ما نمیتونیم بگیم که یه افزایش قیمت موثری داشتیم تو بازار که الان مشتریان پذیرفتن و بر اساس اون دارن معامله رو انجام میدن.
این
افزایش قیمتی هم که میگیم برای وارداتی ها و یه سری مونتاژیا داخلی ها اتفاق افتاده، سقفش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم حدود 8% اینا هستش و احتمالش هست که دوباره بشکنه به خاطر عدم معامله و قیمت پایین تر هم بیاد.
درسته. خب این به خاطر این هست که فکر میکنم خودروها واقعا دست افراد شخصیه، یعنی خودروهایی که حالا نو هست و اینها و دلالان محترم با توجه به اینکه سرمایه هاشون این روزها خابیده و خب خیلی به قول شما خرید و فروش کم انجام میشه، از اون سمت سو بالاخره یه خورده مبلغ رو بالا میبرن که خواب در واقع سرمایهشون هم جبران بشه. این هم یکی از اصلا یکی از مشکلات مهم بازار به نظر من ماشین همین ماجراست که حالا اون مرکزی که میخواد اتومبیل رو بده یا مرجعی که اتومبیل رو تحویل بده به مردم، اینها یه خورده به دست دلالان افتاده و این باعث میشه که بازار خیلی نوسان داشته باشه. چون اگر حالا ثبات قیمت داشته باشه واقعا برای مصرف کننده به نفع دیگه، میاد و خیلی راحت میتونه سرمایه گذاری بکنه، میتونه پیش بینی بکنه هزینه هاش رو و بیاد اتومبیل رو خریداری بکنه. این کالای مصرفی و مورد نیاز خانواده هاست، نباید که از اول هم خب همه هم میدونیم واقعا که این مشکل وجود داشته. حالا راجع به این وام فوری برای خرید خودرو هم صحبت بکنیم. این خودروی بی 511 چه خودرویه؟
این ماشین در از چارنان آلسوین هستش که یه چند وقتی شرکت های خصوصی مونتاژش رو شروع کرده، به اسم FMC 511 بازار میشناسنش و بی 511 کد محصولش هستش. یه سدان کلاس بی پلاس به حساب میاد و اوتوماتیکه و برای تاکسی رانی اومدن دوگانه سوزش هم کردن. یعنی حالا تو نسخه بنزینیش الان تقریبا 2000 خوردهی که تحویل دادن به مصرف کنندگان شخصی، ویژگی اصلیش مصرف سوخت پایین و تا تا حدی استهلاك کمتر نسبت به رقبا هم قیمتی شه.
بله، پس در واقع میشه گفت جزء خودروهای چینیه دیگه، درسته؟
بله، چینی هستش که حالا با یه درصد داخلی سازی تو ایران داره مونتاژ میشه و حالا بحث دوگانه شدنش هم توی ایران کامل
اتفاق افتاده. خب حالا با هم صحبت بکنیم، یکی راجع به امنیت این خودرویی، یکی راجع به قیمتش که به صرفه هست اصلا برای رانندهای تاکسی که حالا 300 میلیون تومان هم بگیرن باز پرداخت بدن از این خودرو استفاده بکنن، به صرفه است؟
ببینید قیمتی که الان دارن اعلام میکنن برای این ماشین نزدیک 890 میلیون
تومانه. آها.
و خب چند تا مقوله وجود داره، یکی اینکه خب الان رانندگان تاکسی میتونن خودرو ارزونتر بخرن،
بله،
یعنی با کمتر از 500 میلیون تومان شرکت های دیگه ماشین های داخلی رو بخرن،
بله،
که عموما خودروی درن دستی هستن،
بله،
یا اینکه باید برن گزینه تاکسی های برقی رو انتخاب بکنن که قیمتشون بالای 1.2 میلیارد، یعنی کفت رو بخواد حساب. این ماشین یه گزینه میانی هستش که اتوماتیکه،
بله،
و در آینده هم بر اساس قرارداد تاکسی رانی،
بله،
گزینه های تو محدود 850 میلیون تومان اتوماتیک از توی چینی های مونتاژی به رانندگان سی نهاد میشه.
بله،
این گزینه میگم صرفا به درم استهلاکش کمتر باشه، کیفیتش بالاتر باشه و از همه مهمتر اتوماتیک باشه.
بله،
حالا سهولت استفاده بهتری رو داشته باشه.
ببین یعنی حداقل الان رانندگان تاکسی باید 590 میلیون تومان خودشون آورده داشته باشن، 300 میلیون تومان هم بهشون وام داده میشه که بتونن این خودرو رو تهیه بکنن و استفاده بکنن در ناوگان تاکسی رانی. خب به نظر میرسه که کار خوبیه، جذاب، جالبه و میشه گفت تو همه کشورهای دنیا هم این اتفاق میفته، بهترین ماشین ها و خب کم استهلاک ترین و مطمئن ترین از نظر امنیت ایمن ترین ماشین ها رو برای تاکسی ها میگذارن. ولی اینکه حالا ما بخوایم مثلا یه چارچوبی رو مثل همه جا حفظ بکنیم، ازش صحبت بکنیم ولی حمایتمون انقدر کم باشه، این موضوع بسیار مهمیه که به قول فرمایش شما در نهایت هم ایجابی که ایجاد نمیکنه میتونه راننده های محترم تاکسی رو تشویق بکنه که برن خودروهای ارزان تر بخرن. بالاخره تولید داخل هست، هم برای قطعاتش ممکنه که کمتر درد سر داشته باشن، خودشون به لحاظ فنی بیشتر اطلاع دارن راجع به ماشین و میتونن چیز دیگه ای رو جایگزینش بکنن. به نظر میرسه که اگر بخوان حالا عزیزانمون در تاکسی رانی این اتفاق بیفته، باید حمایتشون رو بیشتر بکنن از تاکسی رانان عزیز. ضمن اینکه خب حالا به هر حال اگر که ناوگان تاکسی رانی ما نوسازی بشه، باید نقشش رو هم بیشتر با یک حالا شیوه و راه خاصی که مشخص میکنه، که الان به نظرم میاد که راننده های تاکسی های اینترنتی یا اصلا شیوه تاکسی های اینترنتی دیگه جایگزین تاکسی ها شدن خیلی جاها، این رو هم بیان این خلأ رو پر بکنن، یعنی مسئولیت رو به عهده خودشون بگیرن، بتونن یه جوری دوباره توی شهر برای جابجایی مسافرها نقش اصلی رو در واقع بازی بکنن، هم به لحاظ بیلان مالی و گردش اقتصادی موفق تر باشن، همین که خب بشه واقعا روی این خودروهای جدیدتر و گران قیمت‌تر برای راننده های تاکسی سرمایه گذاری کرد. نمیدونم نظر شما چیه در این مورد، نظرتون رو بفرمایید، راجع به امنیت خودروی 511 برامون صحبت بکنید. بفرمایید.
ببینید این ماشین الان چیزی که داره میاد با دو تا کیسه هوای سیستم کنترل پایداری و سیستم شروع حرکت در سربالایی داره و تو استراکچر کلیش فولاد فوق سبک داره، توی بازار کشورهای مثل عربستان و اینا هم عرضه شده، توی کشورهای مثل روسیه و اینا هم رفته، تو بازار چین هم که بوده، یه خود اقتصادی به حساب میاد تو رده قیمتی خودش. اما میتونیم بگیم تا حدی به خاطر متریال آلیاژ و اون مهندسی که شده تو بحث ایمنی قوی تر از گزینه های داخلی بود.
آها، خب این مهمه.
حالا از نظر امکانات هم گزینه بدی نیست، اما این نکاتی که شما فرمودید در مورد حالا حمایت هایی که هستش، ما الگوی جهانی داریم تو دنیا،
عرض کردم دیگه، یه چارچوب خوشگلی از اونجا آوردیم ولی واقعا بهش پایبند نیستیم، یعنی نمیتونیم همه جوانه به اونها رعایت بکنیم. بفرمایید.
میگم شما تو خیلی کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه‌مون که بریم یه دوری بزنیم، برای تاکسی اصلا تعرفه های مختلفی وجود داره، قواعد مختلفی وجود داره. ما اولا قیمت تاکسی رو با رانت نگان همون عدد حساب میکنیم، حالا یه وامی هم روش بهشون میدیم، یعنی این اصلا آفر نمیتونه باشه. در شرایط فعلی راننده ها با این هزینه هایی که برای تاکسی های داخلی دارن میکنن و این آفر هایی که حالا بهشون میدن، یعنی الان یه راننده تاکسی تقریبا 1 میلیارد تومان اعتبار میبره توی چرخه کاری خودش، که این رو میتونه ببره توی گزینه های وارداتی. اگر تعرفه های واردات رو برای تاکسی صرفا کاهش بدن، هم گزینه های کم استهلاک تری هن، هم گزینه های کاست تری هن و هم ماشین های ایمن تری هن که توی خیابون ها تردد میکنن.
درسته، بله. و خب عرض کردم دیگه، الان تاکسی رانی ما نقش واقعی خودش رو برای جابجایی مسافر تقریبا یه خورده از دست داده. به خاطر همین باید واقعا تلاش بکنه که حالا به هر ترفندی که هست ماشین‌های خوب وارد این مجموعه میشه، بالاخره یه جورایی هم بیشتر بیاد و این نقش رو توی شهر ایفا بکنه برای مسافرای عزیز، حالا نه تهران، همه شهرهای ایران. به نظرم واقعا لازم هست که این آرامش و امنیت خاطر به همه مردمی که میخوان با تاکسی جابجا بشن داده بشه، هم به لحاظ قیمت، هم به لحاظ امنیت و هم به لحاظ شیک بودن و نو بودن ماشین ها و هم آسایش و آرامش. من جالبه برام مثلا این ماشین ها الان همشون مجهز به کولر هستن، مجهز به حتما دیگه با بخاری که دارن، ولی مثلا ما همچنان تابستان و زمستان مخصوصا سوار تاکسی که میشیم اصلا میبینیم توی شهر، مثلا شما ماشین آژانس میگیرید در اختیار شخصی برات کولر روشن میکنه، تاکسی شهر همه شیشه ها پایین و مسافرها دارن عرق میریزن. اینطوری هم نباشه واقعا، اگه ماشین با امکانات میاد، تاکسی شهر یه نماد یک شهر پیشرفته و خوب هست. ان شاءالله هم تاکسی ها خوشگل باشن، جدید باشن، ماشین های نو و واقعا امینی باشن برای مردم و مسافرایی که سوار میشن و امکانات خوب هم بدن به شهروندان عزیزمون. دیگه ما نبینیم که تو شهرمون راننده های محترم تاکسی ناراضی باشن، مسافران ناراضی باشن. انشالله که حل بشه این مشکلات دیگه و واقعا هم میشه این کار رو انجام داد. خیلی ممنونم ازتون. ایشون هم بعد بیاد روی خط راجع به همین موضوع، آها موضوع دیگری هست. خیلی ممنونم ازتون آقای دلاور، متشکرم که لطف کردین و توی این بحث به ما کمک کردین. سپاسگزارم ازتون.
ممنون.
روز بخیر. ممنون. خدا حافظ.
خدا,
خدا نگهدار شما. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:27 است. در کنار شما هستیم. سامانه پنیر کوتاه ما 3094. اقتصاد به زبان ساده بخش دیگری از برنامه ماست که در این بخش با آقای امیر وکیلیان همراه هستیم. سلام به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصرآبادی و تمامی شنوندگان خوب بازار تهران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، خیلی خیلی ممنونم آقای وکیلیان. اقتصاد به زبان ساده و امروز هم توضیح ساده شما پیرامون دو واژه، واژه‌ای که ما زیاد شنیدیم، البته حتما تنها واژه نیستن، در واقع میشه گفت اصطلاحات اقتصادی هستن که پشتشون مخصوصا فکر میکنم تو بازار سرمایه خیلی این دو تا واژه تعریف داشته باشن. یکی صندوق سرمایه و سهام هست، درسته؟
بله بله.
اگه خب ممکنه تفاوت این
دوستان این دو تا واژه رو با هم دیگه نمیتونن به تفکیک قائل بشن و تعریف های نابجایی از هر دوتا دارن. خب سهام مقداری از سهم شما از یک شرکت هستش که خریداری میکنید و در سود و زیان اون شرکت سهم میشید. اگر شرکت زیان ببینه، به میزان زیانی که دیگه سهامداران اون متحمل اون زیان خواهند شد. در ازاش هم اگر شرکت سودی بکنه، در مجمع سالیانه اون سود ما بین سهامداران بعد از تأثیر مجمع تقسیم میشه. همچنین شرکت میتونه در طول فرایند کاری خودش افزایش سرمایه داشته باشه، از محل سود انباشته یا از محل پولی که از سهامداران میگیره و تعداد سهم‌های ما افزایش پیدا کنه. اما در صندوق این اتفاق ها نمی